دیگه تازه شروع کردیم.
انشالله اینجا تحصیل میکنید، تجربیات رو به کسب میکنید و به دست میارید، میرید انشالله به خوبی و خوشی در کشور خودتون پیاده میکنید. این روزگارها ماندنی نیست.
دقیقا انشالله که طالبها یا میمونن یا میرن، یا که ذهن اونا روشن میشه برای خانمای آینده افغانستان.
انشالله آینده بسیار روشن. متشکرم از اینکه توی گفتگوی ما شرکت کردید.
ممنونم، وقت شما بخیر.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام سفر، از کدام شب آهنگ بخوانم که در دل تو بشینه، غمی دل تو بچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
شما چقدر اهل سفر هست؟
خیلی اهل مسافرت نیستی.
سخت سفر کردن برای
کردن؟ آره سخته برام.
اگه مشکل حل بشه اهل سفر هست؟
بله قطعا.
کشور خودتون هم جاذبه های توریستیش و جای دیدنیش رو رفتید دیدی؟
نه اصلا من تا حالا نرفتم افغانستان.
نمیدونید جاهای توریستیش کجاست؟
جاهای توریستی حالا توی مثلا گوگل و اینا سرچ کردم، جاهای زیادی داره. مثلا بامیان خیلی آثار باستانی داره اونجا، که البته طالبا دیگه اونو همه رو منفجر کردن و دیگه چیزی هم ازش باقی نذاشتن، ولی خب جاهای دیدنی قطعا زیاد داره. بندوز میر داره تو کابل و مزار و اینو فکر میکنم.
دوست دارید یه روزی بشه که بتونید با آزادی برید و جاذبه های دیدنی و گردشگری کشور خودتون رو ببینید؟
بله مطمئنا دوست دارم، واقعا از ته دل دلم میخواد که این اتفاق بیفته.
انشاءالله. ببینید اگر زندگی شما رو به یک کتاب تشبیه کنیم، الان شما به نظرتون تو کدوم فصل کتاب هست؟
نمیدونم، خیلی سوال سختی. نصف این کتاب دیگه مطمئنن با سند ما نصف این کتاب تموم شده دیگه.
خب چطوری تموم شده؟ چطوری ورق خورده این کتاب؟ روزهای زندگی چطوری گذشته؟
اونجوری که از ته دل خوشحال بوده باشیم نبوده واقعا.
چرا؟ علتش چی؟
بالاخره دیگه مشکلات مهاجرت و اینا هست دیگه، آدم تو آب و خاک خودش مطمئنا خیلی خوشحال تر زندگی میکنه.
خب دوست داری این بقیه کتاب چطوری ورق بخوره برات؟
سوال الان خیلی دفعه‌ای بود، خیلی در موردش فکر نکردم، ولی واقعا دلم میخواد که یه روزی همه جا آرامش باشه، هر کسی تو آب و خاک خودش باشه و همون جوری که دلش میخواد زندگی بکنه.
در ملکت ما، در ملکت ما، یک روز بیای و قراری باشه. در ملکک ما قراری باشه، لبخند شما دوباره جاری باشه. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبی مند فراری باشه، غمهای سبی مند فراری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشد، در لبایتان خنده جاری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، در لبایتان خنده جاری بزنن. تا عشق به چله شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن. انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود. تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. در ملک و وطن باز قراری بالا بایتون خنده جاری باشه. دمول
فصل‌های کتاب زندگی هر کدام از ما و شماست که ورق می‌خوره فصل به فصل و بخش به بخش. امیدوار هستیم که این فصل‌ها پر از شادی باشه، پر از بی‌غمی باشه، به خصوص برای ملت افغانستان که سالیان سال هست با خیلی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن، سختی‌های بسیاری کشیدن، درد و رنج بسیاری کشیدن. حالا آرزو می‌کنیم که وارد فصل پاییز که شدیم، اما قسم که درخت‌ها برگای کنه خودشان را می‌تکانن، غم‌ها و غصه‌ها هم مثل همی برگ ها از دل های نازنین شما تکانده شوه و باز وارد فصل های سپید، فصل های پر از گل و پر از میوه شوین. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی در مورد فصل های زندگی صحبت میکنیم، چون که از سر از امروز ما وارد یک فصل جدید شدیم، وارد یک فصل قشنگ و رویایی شدیم، فصل پاییز. شما اگر 24 یا 25 ساله باشین، 24-5 بهار، تابستان، پاییز و زمستان دیدین، یعنی 24-5 بهار براتان تکرار شده. خوب، یه فصل های طبیعت همیست که تکرار میشن، هرچند که فصل های تکرار شده کمی با هم فرق دارن، مثلا بهار امسال به بهار پارسال کمی متفاوت است، ولی برای شما تکرار شده. اما فصل های زندگی مثل فصل های طبیعت تکرار نمیشن. به عبارت دیگه هیچ کدام از فصل های زندگی المثنا ندارن. ما و شما دوباره نوجوانی و کودکی و جوانی را تجربه نمی کنیم. بهار عمر که گذشت دیگه گذشته. عزیز، هنوز در آغاز بحث قرار داریم، خیلی با شما حرف داریم، هم تا پایان برنامه امروز هم تا آخر هفته، انشالله کلی در مورد موضوع برنامه که کتاب زندگی و فصل‌های مختلف زندگی است با شما صحبت میکنیم. حالا میخواییم بخش دیگری از برنامه را تقدیمتان بکنیم.
چهار فصل.
به نام خدا، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنوندگان عزیز. امروز هم همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و معرفی یک کتاب دیگه. با ما همراه باشید. اگر از بسیاری از ما بپرسند که هدف شما از زندگی چیست، احتمالاً حتی نمیتوانیم جواب درستی به این سوال بدهیم. زندگی برای خیلی از آدم‌ها معنای چندان روشنی ندارد و این دقیقاً به خاطر بی‌هدفی و بی‌سرانجامی فکری آنهاست. اما چطور میتوان از این وضعیت رکود و بی‌تحرکی نجات پیدا کرد؟ نام کتاب هدف گذاری در 7 قدم، نویسنده فردین محمدی، ناشر نشر الکترونیک. این کتاب از دست کتاب‌های روانشناسی و موفقیت است و در چند بخش کوتاه شیوه های تنظیم هدف در زندگی را بررسی می کند. نویسنده اول هدف و موفقیت تعریف می کنه و میگه که چرا داشتن هدف مهم است و می نویسد همه ما می خواهیم زندگی موفقی داشته باشیم و به همین منظور هم تلاش فراوانی به کار می بریم. به افراد عادی دوروبر خود نگاه کنید. افرادی که قادر نیستند به موفقیت های با ارزشی برسند غالباً یا افراد شکست خورده‌ای هستند که به ندرت وقت خود را صرف مطالعه مفید می‌کنند یا اصلاً با کتاب و مطالعه قهر هستند. در این کتاب کوچک با یادگیری روند هدف‌گزینی زمینه برای کشیدن نقشه اصولی برای زندگی ما فراهم شده است. در قسمت بعد نویسنده هدفهایی که هر فرد می تواند داشته باشد به سه دسته تقسیم می کند و می نویسد برای روشن کردن اهداف باید ابتدا ببینید از زندگیتان چه می خواهید. می خواهید در زندگی چگونه باشید؟ این کار در زندگی شما تأثیر بزرگی خواهد داشت. در این کتاب یادآوری میشه که وقتی در حال تنظیم هدف ها هستید چند توصیه را نباید فراموش کرد. به هیچ عنوان قبل از نوشتن فکرهایتان در مورد آنها قضاوت نکنید. فقط افکارتان را بنویسید. بخوانید، فکر کنید، تجسم کنید و مکتوب کنید. حالا زمان عمل است. شروع کنید. بدون هیچ محدودیتی فکر کنید. کتاب هدف گذاری در 7 قدم با ما کمک میکنه که از زندگی خود در مسیر درست استفاده کرده و زندگی با معنایی داشته باشید. تشکر میکنم از همراهیتان در بخش 4 فصل امروز. امیدوارستم این کتاب را تهیه کنید و از خواندنش لذت ببرید. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
کردیم وقتی یک موضوع یا مطلب را به عنوان مقاله یا انشا میخواییم نوشته بکنیم، اول روی یک کاغذ دیگه نوشته میکنیم، بعد از اون نوشته های خود روی کاغذ اصلی پاک نویس میکنیم. در زندگی هم گاه اگر قلم میگیریم و یکان مطلب مهم هم نوشته میکنیم همین کار میکنیم. کودکان میگن با پنسل کار خانگی خود نوشته کنن که اگر غلط کردن اونا را پاک کنن، اما کتاب زندگی فقط یک بار نوشته میشه. تو غلطهای خود نمیتونی پاک کنی و یا یک کاغذ دیگه نمیتونی که گذشته خود پاک نویس کنی. در کتاب زندگی فقط یک کار میتونی، اگر غلط کردی در ادامه او غلطه تکرار نکنی.
سلام علیکم، اسمم عبدالحسین است، تخلصم شمیسا، محصل برحال دانشگاه مرکزی بخش انجینری محصل هستم. اگر زندگی را به یک کتاب تشبیه کنین، قسمی هست که کتاب اکثر جوانان اگر مطالعه نمایند همین قسم مقدمه دارن و حاصل موضوعی که هدف کتاب بیان شده او را دارن و همون قسم نتیجه گیری و در کل آخر پایان نامه دارن. زندگی را قسمی تشبیه کنیم جوانان که مثلا در اول مثل مقدمه کتاب رسیدیم، اما فعلا قسمی در مرحله رسیدیم که اصل متن کتاب، اصل مفهوم کتاب، یعنی منظور من اینطور است که یعنی در قسمت قرار داریم که اصل بدنه یا زندگی پرمفهوم ترین وقتی از ما جوانان است که ولی صرف میکنیم. و نظر شخصی خودم این است در مورد زندگی را که مثل یک کتاب تشبیه کنیم. بسیار کوشش و سخت کار کنیم به خاطر که یک آینده درخشان داشته باشیم، چون سن یا سالی که ما داریم یک مرحله ای است که مرحله کوشش ما است. باید کوشش کنیم ما جوانان به خاطر که در آینده درخشان، در آینده های نزدیک و دور بسیار بدرخشیم.
شاعر میگه شعرم به چاپ نوبت چندم رسیده است، اما پدر که چاپ مجدد نمیشود. بله دوستان، کتاب ها نسخه زیادی دارن، اگر کمیاب و نایاب شوند دوباره چاپشان میکنن، اما از آدم های اطراف من فقط یک نسخه داریم. یعنی از کتاب آدم ها فقط و فقط یک نسخه است، از کتاب پدر و مادرهای من فقط و فقط یک نسخه است، از خواهر و برادرهای ما، از دوستای ما، از تک تک همکارهای ما، از کسایی که اونا رو میشناسیم. این کتاب ها دیگه چاپ مجدد ندارن. این که ما حسرت میخوریم که دیگه بعضی از کسان ما نیستن و گاهی بغض میکنیم و اشک میریزیم به خاطر ایست که این کتاب ها اگه نایاب شدن دیگه دوباره چاپ نمیشن.
سلام با شما، وسپلا هستم، فعلا محصول هستم. ما اگر زندگی را به یک کتاب تشبیه کنیم، از جمله مهمترین فصلها یا مهمترین فصل در زندگی ما در نخستینش تحصیل ماست که ما باید تحصیل کنیم و خود را به آن چیزی که خود ما میخواییم برسانیم و دومشان اهدافی که در زندگی داریم، یعنی ما چه هدفهایی در زندگی داریم و این را باید بررسی کنیم در زندگی خود و در قدم بعدی زندگی کردن طبق روش و رفتارهایی که اسلام به ما آموخته است باید زندگی خود را قسمی از این عیار نماییم. در واقع زمان درگذر است و ما ارزش زمان و قدر زمان را باید بدانیم که همچنان با گذشت زمان زندگی ما هم رو به اتمام است، رو به تکمیل شدن است.
دوستان عزیز به موج جوانی را مشنوین، همینجا یادآوری بکنیم که سر از امروز ما قبلا هم اعلام کرده بودیم که برنامه 15 دقیقه زودتر شروع میشه، یعنی 3:30 به وقت ایران و 4:30 به وقت افغانستان و شما دوستان عزیز میتونین برنامه را در این ساعت بشنوین. موضوع این هفته ما کتاب هست و سوال ما مشمایی بوده که مهمترین فصل های کتاب زندگی شما کدام هست و امروز که اول میزان هست و ما فصل تابستان پشت سر ماندیم و وارد یک فصل نو و دیگری از زندگی شدیم، امروز از این میگیم. فعلا بحث را همینجا نگه میداریم، بریم بخش دیگری از برنامه را با اجرای آقای موحد با هم بشنویم. باز ما در خدمتتون هستم.
گشت و گذار. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل در این ویرانه افروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز جوان، امید که اولین روز هفته را تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و تشکر که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. در گشت و گذار امروز هم همراه ما باشین. تار عنکبوت ضد گلوله ساخته شد. دانشمندان چینی جایگزینی خلاقانه و سبز برای نایلون و کلار معرفی کردند و توانستند تار عنکبوت با مهندسی ژنتیکی 6 برابر قوی تر از کولار کنند. با گزارش اسنا و به نقل از اس ای، دانشمندان برای اولین بار با موفقیت الیاف تار عنکبوت با استفاده از کرمهای ابریشم اصلاح شده ژنتیکی تولید کردند. ای ابریشم با استحکام و سختی بالا پتانسیل ارائه یک جایگزین مقیاس پذیر، پایدار و با کیفیت بهتر را برای الیاف مصنوعی فعلی مانند نایلون دارد. ای الیاف جدید دارای پتانسیل تجاری گسترده از جمله در مواد هوشمند برای ارتش، فناوری هوافضا، مهندسی زیست، پزشکی و پوشاک هستند. گفتنیست که این ابریشم تازه تولید شده 6 برابر سخت‌تر از کبلار مورد استفاده در جلیقه ها یا واسکت های ضد گلوله می باشد. رباتی که می تواند دنیای آتش نشانان را متحول کنه. این ربات نسوز 90,000 دلاری که می تواند تا دمای 650 درجه سانتیگراد را تحمل کنه، قادر به نفوذ و ساختمان های در حال سوختن برای نجات مردم است. با گزارش ایسنا، اطفای حریق همیشه خطرناک بوده است. این در حالی است که با تغییرات اقلیمی آتش سوزی های جنگلی بیشتر شده است که به معنای انجام مأموریت های نجات خطرناکتر برای مأموران اطفایی است. به همین دلیل است که چندین شرکت مختلف و تیم های مختلف از دانشمندان در حال کار برای توسعه ربات هایی هستند که بتوانند قبل از ورود آتش نشان های انسان شرایط ساختمان های در حال سوختن بشناسند. آخرین نمونه از این ربات ها فایربات یا فایربود نام داره که یک ربات کنترل از راه دور است که میتونه دمای بالای 650 درجه سانتیگراد تحمل کنه. گفتنیست که یک آتش نشان که لباس محافظ پوشیده در آن دمای سوزان تنها میتونه حدود 15 دقیقه در معرض این گرما مقاومت کند. طبق گفته شرکت سازنده فایربود، این ربات از فناوری بی سیم میمو استفاده میکنه که بتونه داده ها را تا فاصله 1.5 کیلومتری به گیرنده منتقل کنه. به این ترتیب اپراتورها میتونن با استفاده از یک دستبازی مخصوص و نمایشگر مانور این ربات داخل ساختمان های در حال سوختن هدایت و بررسی کند. در سال 2019 که این ربات معرفی شد هنوز ضد آب و آتش نبود، اما اکنون نمونه های پیشرفته تر آن در مراحل آزمایش تحقیق و توسعه هستند. خب این هم از تازه های امروز در بخش گشت و گذار که تقدیمتان شد. در ادامه روی موج جوانی همچنان با ما باشین.
ساعت 5:14 به وقت افغانستان هست. برنامه روی موج جوانی رو تقدیم حضورتان میکنه. موضوع یافته ما کتاب زندگی هست. امروز که اولین روز از فصل خزان هست و ما وارد یک فصل زیبا و جذاب دیگری از زندگی شدیم، در این مورد بیشتر با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم و صحبت های شما رو هم میشنویم. دوستان، بعضی از رمان ها رو دیدین که چقدر جذاب و خواندنی هستن. شما وقتی شروع میکنین به خواندنشون دیگه اونا رو زمین نمیمونین. بر خود مثلا اتفاق افتیده که مثلا یک رمان که شروع کردیم، حتی به خاطرش تا صبح بیدار شیشتیم تا او رمان یا خلاص کنم یا تا یک جای برسانم دیگه. بالاخره این رمان ها اقدر شیرین و جذاب نوشته میشن و نویسنده اقدر صحنه ها و حادثه ها را زیبا توصیف میکنه که شما خدا در اونجا و در اون فضا تصور میکنین و همراه و هم سفر قهرمان قصه میشین. گاهی دوست دارین اتفاق ها و ماجراهای قصه به دلخواه شما پیش بره، ولی نظر نویسنده یک چیز دیگه هست. شما نمیتونین قصه رمان ها را تغییر بتین، ولی میتونین قصه زندگی خود خود تغییر بتین. اگه یک چیزی را در قصه زندگی خود خوش ندارین، میتونین اون را تغییر بتین.
سلام خدمت تمام شنودای عزیز، حسین هستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. موضوع اجتماعی خیلی خوبی را انتخاب کردیم که ما هم نظر به تجربه هایی که داریم چند نکته را یادآوری میکنیم. ما جوان ها هر فصلی را که از ما میگذره یا فصل تازه زندگی را آغاز میکنیم، یعنی سال به سال سن ما بزرگتر میشه، یعنی تجربه های خیلی خوب و مشکلات، چالش ها، تمام زندگی را میگذرانیم که واقعا که بزرگا میگه که هر ورق عمر ما یک کتاب است و یک ورق است که ما تجربه های خوبی را هم میآموزیم، تجربه های تلخ هم میآموزیم، با خوبی ها، زشتی ها و مشکلات و چالش های زندگی هستیم و تازه وارد فصل جدید زندگی یا فصل تازه که سن ما بالا میره ما آغاز میکنیم که این هم یک درس است، یک کتاب است. هر سالی که میگذره ما میتونیم که از تلخی ها، مشکلات، هر آنچه که میبینیم و میشنویم کتاب بنویسیم، داستان زندگی خود بنویسیم، چالش های زندگی خود بنویسیم، هر آنچه را که خوبی ها و بدی ها میگذرانیم بنویسیم. یعنی هر سال یک کتاب زندگی است. وقتی که وارد سال جدید میشیم آغاز کتاب جدید است.
رمان ها گپ می زدیم. رمان ها قصه های زندگی هستن. قصه های زندگی یکی از ما و شما، قصه هایی که گاه فکر می کنی بخشی از یکی از فصل های زندگی ما را روایت می کنن. واقعی رمان ها ما را تحت تاثیر قرار می دن که فکر می کنیم قهرمان قصه از اون خود ما هستیم. همزاد پندری خواننده با قهرمان ها به دلیل است که ماجراهای داخل قصه ها به زندگی ما خیلی نزدیک است. وقتی یک رمان به پایان می رسانیم شاید ساعت ها به پیامش فکر کنیم و شاید هم تحت تاثیر پیام ها مسیر زندگی خودم تغییر بدیم. راستی اگر رمان زندگی ما و شما نوشته شوه، آیا خواندنش میتونه جهت زندگی مخاطبان را عوض کنه؟ آیا از پیام های رمان زندگی ما درس میگیرن یا عبرت میگیرن؟
اگر زندگی را کتاب تشبیه کنیم و فصلش را تنظیم و ترتیب کنیم، بهترین فصل فصل جوانی است. آدم به خیر و به خوبی و به خوشی بگذرونه. و این فصل خو از رازها و مرموزها، خاطرات بسیار خوب و بد نفته است. از این لحاظ جوانی یکی از پرخاطره ترین و فصل بسیار زیباست.
بس از زیبایی و مصور بودن کتاب طبیعت به خصوص در فصل پاییز گفتیم. راستی کتاب زندگی ما برای مخاطب خواندنی است یا به قول دوستان ایرانی کسل کننده است؟ این دوستان ما میتونن برای ما بگوین. شاید خیلی وقتا ما متوجه بعضی از نکات در کتاب زندگی ما نشده باشیم. دوستان ما با خواندن ما میتونن ما را متوجه غلط های ما بکنن. شاید ما نمیخواستیم و غلط ها در کتاب زندگی ما راه پیدا کنه، ولی به هر دلیلی راه پیدا کرده اونا را متوجه بسازن. اما قسم که مخاطب با خواندن یک کتاب متوجه غلط های چاپی و یا حتی کیفی او کتاب میشه و بعضی هم حتی با اون ناشر تذکر میتن این غلط ها در حالی در کتاب را پیدا کرده که نویسنده و ناشر تمام تلاششان این بوده که غلط چاپی نداشته باشه. خب کتاب زندگی ما هم همین قسم است. ما همه ما دوست داریم که یک زندگی بسیار خوب، بسیار زیبا، بسیار پاک داشته باشیم. ممکن هست خواسته یا ناخواسته غلطی هایی در این کتاب زندگی ما رخ داده باشه. دوست خوب ای او کسی است که این غلط ها را به ما یادآوری میکنه.
سلام، به نام خداوند بخشاینده، حفیظالله نیازی هستم، یک تن از باشندگان ولایت قدس. زندگی دیروز یا زندگی گذشته با زندگی امروزی خیلی ها فرق دارد. یکی از این متفاوت ها می تواند علم و تکنولوژی باشد. چون در زندگی دیروز یا هم زندگی گذشته سودهای جوامع اکثرا در جهالت و نادانی به سر می بردند و از نعمت علوم و تحصیل اکثرا محروم بودند. ولی در عصر فعلی سودها و افراد جوامع شاهد یک تکنولوژی مدرن و مصروف فراگیری علوم مختلف هستند که متاسفانه در گذشته ها چنین نبود.
دوستان عزیز، تشکر از این که تا این لحظه با برنامه خودتان روی موج جوانی همراه بودین. میخواییم بریم سراغ بخش دیگری از برنامه که بخش جوانگش هست و ما این بخش روزهای زوج تقدیم حضورتان میکنیم. در این بخش میخواییم از یک شخصیت صحبت بکنیم و بعد از او پای صحبتهایشان بشینیم. از کارشناسای دینیست، در سال 1331 به دنیا آمد، در منطقه سیاچوب از توابع اورزگان. تحصیلات ابتدایی را در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و همچنین مزار شریف گذراند. از حجت الاسلام فصیحی غزنوی صحبت میکنیم. وی در سال 56 برای ادامه تحصیل به ایران سفر کرد و تحصیلات خود در مشهد ادامه داد. فعالیت های فرهنگی و سیاسی زیادی داشته که میتونیم اشاره کنیم به تبلیغ در میان مهاجرین، برگزاری محافل و مجلس فرهنگی و سیاسی، مدیریت هفته‌نامه وحدت به مدت 7 سال و همکاری در نوشتن تفسیر راهنما با حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی. مسئولیت بخش تحقیقات در حزب وحدت اسلامی را به عهده داشتند و مسئول کمیسیون فرهنگی حزب وحدت در مشهد بودند. تدریس در جامعة المصطفى العالمیه و بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی دیگر را داشته و دارند. امروز پای صحبت‌های ایشان می‌شنیم در بخش جوانگشت.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با تشکر از حضرت عالی و همکاران گرامیتان، در سال 1334 در ولایت دایکندی منطقه است به نام سنگتخت در اونجا به دنیا آمدم. اصالتاً از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی مالستان قریه شیرداغ. به سن 7-8 سالگی رسیدیم دوباره پدرمون برگشتن به ولسوالی جاغوری و بنده درس‌های ابتدایی را در ولسوالی جاغوری خواندم. بعد در مزار شریف رفتیم و بنده بیشتر درس‌های طلبگی را در مدرسه آیت الله شیخ سلطان ترکستانی اونجا ادامه دادم که تا معالم در اونجا تحصیل کردیم و بالاخره موفق شدیم آمدیم در مشهد مقدس و از اون سالها تا حالا در مشهد مقدس هستیم و تحصیلات سطوح و خارج را در حوزه علمیه مشهد بنده به پایان رساندم. در طول این سالها خب مثل بقیه مهاجرین و دوستانی که میرفتن در داخل فعالیت داشتن، فعالیت نظامی، فعالیت فرهنگی و فعالیت‌های سیاسی. بنده هم مثل بقیه دوستان بارها در داخل افغانستان رفتم و در اونجا فعالیت داشتم. عمدترین فعالیت بنده به صورت فهرستوار که خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم، در جمهوری اسلامی ایران فعالیت فرهنگی بنده علاوه بر این که مشغول تحصیل بودیم در حوزه علمیه مشهد، تبلیغ در میان مهاجرین و انصار به مناسبت‌های مختلف ادامه داشته، برگزاری محافل و مجالس فرهنگی و سیاسی را بنده در سالهای جهاد و مبارزه و حتی بعد از او و برای فعلا هم محافل و مجالس فرهنگی و سیاسی را ادامه دادیم و با دوستانی هم فکر همچنان در این محافل و مجالس سخنرانی داریم و تحلیل سیاسی داریم. کارشناسی مذهبی در رادیو برونمرزی مشهد سالیان طولانی به عنوان کارشناس مذهبی و بعضاً کارشناس مسائل سیاسی انجام وظیفه نمودیم در رادیو دری مشهد، رادیو برونمرزی مشهد انجام وظیفه کردیم. کارشناس مذهبی در هادی تیوی که تلویزیون ماهواره‌ای است که همینک نیز این برنامه ادامه داره. از محققان جامعه المصطفی به عنوان یک محققی که کارهای تحقیقی و پژوهشی انجام میدهد عضو محققان جامعه المصطفی هستم و همچنین در پایگاه اندیشوران حوزه به عنوان عضو در اونجا هم حضور دارم که یک پایگاه اندیشوران هست در حوزه علمیه قوم. تحلیل مسائل سیاسی در رسانه ها یکی دیگر از کارهایی بوده که بنده انجام وظیفه می کردم. تبلیغ و ارشاد مردم در مناسبت های مختلف و بنده افتخار دارم که در بین اقوام مختلف افغانستانی مقیم مشهد در بیشتر برنامه ها از بنده دعوت می شود به عنوان سخنران که به انجام وظیفه می کنم. نوشتن مقالات سیاسی و علمی در نشریات مهاجرین یکی دیگر از کارهای بنده بوده که در طول این سالها در نشریات مهاجرین و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در افغانستان در داخل کشور هم مقالات زیادی در نشریات داخل کشور هم داشتم و انجام وظیفه بوده. همکاری در نوشتن تفسیر راهنما یکی از تفاسیر گرانسنگ که در جمهوری اسلامی ایران چندین جلد به چاپ رسیده از آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده که در نوشتن این تفسیر بنده هم جزء محققان و پژوهشگران این تفسیر بودیم که به حمدالله با موفقیت به پایان رسیده و چاپ شده. نوشتن مقالات علمی در فصلنامه پژوهش‌های علوم قرآنی که یکی دیگر از کارهای بنده بوده، در اونجا مقالات تخصصی در رابطه با قرآن کریم و علوم قرآنی در اونجا بنده هم مطالبی را نوشتم.
بله، آرزوی موفقیت میکنیم برای جناب حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی و سایر کسانی که فعالانه شرکت دارند در هر عرصه‌ای، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی و شخصیت‌های برجسته. واقعاً کشور عزیز افغانستان کم نداره. خدا قوت میگیم به همه ای عزیزان. دوستان، شما مهدی آذریزدی را میشناسین؟ خب ما معرفی میکنیم. ایشان یک سری کتاب نوشتن به نام کتاب‌های خوب برای بچه‌های خوب. خیلی وقتی برای اطفال و نوجوانای خود کتاب معرفی میکنن، این کتاب ها را معرفی میکنن. راستی اگه ما و شما کتاب باشیم، چقدر برای دیگران معرفی میشیم که ما را بخوانن؟ آیا ما کتاب های خوبی برای مخاطبان خود هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکارانتان و همچنان خدمت شنوندگان رادیو. من عبدالحمید قاسمی هستم، از هرات، فارغ التحصیل پنزه شرعیات هرات هستم. برای از اینکه بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، باید زندگیمون را اول مقرون به دین بسازیم و ثانیاً در زندگی باید از وقت‌های فراغت خیش به وجه احسن استفاده کنیم و کوشش کنیم که وقت‌ها و فرصت‌هایی را که در اختیار داریم اینا رو بیهوده از دست ندهیم و اینا رو در برنامه‌ریزی زندگی صرف بکنیم و یک زندگی خوب و خوش را برای خود برنامه‌ریزی بکنیم و طبق برنامه‌ریزی خود عمل بکنیم که ان شاءالله زندگی خوب و خوش خواهیم داشت.
بله، لحظه های ما ورق های کتاب زندگی ماست. ما هر لحظه کتاب زندگی خود ورق میزنیم، ما نمیدونیم هم که کی تمام میشه. البته دوستم نداریم که تمام شوه، خب یک چیز غریزی و فطری است. خب معلوم است که تصور تمام شدن کتاب زندگی برای ما سخت است. ایران بگوییم که کمیت کتاب زندگی در دست ما نیست. ما نمیدونیم که قطر زندگی ما چقدر خواهد شد، اما کیفیتش به دست ماست. ما نویسنده کتاب زندگی خود هستیم. ما میتونیم یک زندگی پربار از خود به جای بانیم و یا یک زندگی به کیفیت. قلم به دست توس جوان. از روز خودشناختیم به ما گفتن که ای توسی که کتاب زندگی خود نوشته میکنی. پس بیبی که چی نوشته میکنی و چه قسمی نوشته میکنی؟
خب این جمله خیلی معروف است و مطمئنان هم ما تا بالا یک بار شنیدیم که بلا میگن مثلا فلانی زندگی را خیلی به خود سخت گرفته و وجود هم دارند همی کسایی که زندگی را خیلی به خود سخت میگیرند و اینا کسایی هستند که همیشه خوشی و خوشحالی را در نرداشته های خود جستجو کردین و هیچگاهی به چیزایی که در اطرافشان بوده و چیزایی که داشتن توجه نکردن، حتی اعتنا نکردن و توقعات خود خیلی بلند بردن و اتقل وقتی که توقعات خودم بلند بردن به خاطر برآورده ساختن همونا تلاش هم نکردن. پس همین بوده که مثلا خیلی زندگی بالا اینا به یک شکل مشکل پیش رفته، به یک شکل فشار بوده بالایشان و بلا زندگی در هر صورتش زیباست. مثلا ما در هر حالت باید زندگی کنیم، نمیشه که دست بکشیم از زندگی کردن و خیلی کسا تن به خودکشی میتن در صورت فشارهای زیاد و از زندگی خودانا خودشان خاتمه میتن. اما مرگ خب چیز ثابتی است، همه چیز نامعلوم است ولی مرگ معلوم است، یک روز حتما آمدنی است. او را خب میفهمیم که بله میاید، ولی زندگی را باید با فعلا داشته باشیم. چیزی را که باید برش تلاش بکنیم زندگی کردن است، بهتر زندگی کردن است و خوشتر زندگی کردن.
بله، ما هم آرزو میکنیم که زندگیتون پر از خوبی و خوشی باشه. میخواییم که بحث همینجا امروز ببندیم، البته روزهای دیگه زیاد در موردش گپ داریم. به مقدمه میریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
آهنگ همزبانی.
سلام مجدد و شما یاران همراه، در اولین روز از سومین فصل سال یعنی خزان با شما همراه هستیم در بخش آهنگ همزبانی و همراهی تانم میطلبیم. رنگ ها را میبینی؟ این شاهکار زیبای خلقت را و نظاره می نشینیم و سر سجده بر آستان آن بیمثالی می نهیم که آفریننده تمام این زیبایی هاست. عجین شدن عشق با پاییز است که زیباییش را دوچندان کرده است. چهرهش هم به همین اندازه زیباست، از ترکیب رنگ ها گرفته تا آن حال و هوای برگ ریزانش. برگ ها چنان آهسته از درخت جدا می شوند که گویی پایان تنهایی را به خوبی حس می کنند. پاییز رنگ و بوی دیگری دارد، رنگ و بوی از جنس قدم زدن با صمیمی ترین دوستت، خوردن چای داغ در سرمای تازه از راه رسیده و تر شدن زیر باران. از پاییز باید درس گرفت، از تک تک لحظاتش، از صدای رعد و برقی که انگار می خواهد از خواب غفلت بیدارت کند، تا صدای شرشر قطره هایی که از دل تنگ آسمان بر زمین می ریزد، تا بدانی زندگی جریان دارد.
می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. می رسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند.
لحظات پاییزی تان رنگی و قشنگ باشه دوستان عزیز. با بخش پایانی هم با ما بمانید.
گلانه
خواندنی ترین کتاب ها جوان ها هستند. اونا قلم بسیار خواندنی در نوشتن کتاب زندگیشان دارن. وقتی با جوان ها مسئولیت داده میشه شور انگیزه مضاعف پیدا میکنن. شاید بعضی از اونا وقتی به جای میرسن و مسئولیتی به اونا داده میشه رفتارشون قسمی باشه که نتونیم بگوییم فلان جای رسیده است. اما بسیاری از جوانها وقتی در اوج جوانی و زیبایی و قدرت هستند رفتارهای بسیار زیبایی از اونا میبینیم. در اوج قدرت متواضع و فروتنی دارند. در اوج خشم و عصبانیت رفتار ملایم و نرم و همراه با عطوفت دارند. این رفتارهای زیباست که اونا را عزیز و محبوب میسازه و کتاب زندگیشان خواندنی. امام علی علیه السلام می‌فرمایند رفتار نیکو نشان زیبایی قدرت و پناهگاه زیبایی است. دوستان عزیز با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. یادتون باشه که برنامه ما از امروز از ساعت 3:30 وقت ایران و 4:30 وقت افغانستان شروع شده. خدایا رو نگه دارتون. Thank you.
سپاسگزارم که با رادیوی خودتان همراه هستین. دعوت میکنم با برنامه روایت همدلی همراه شوین.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که این هفته هم به ما این توفیق را داد که در خدمت شما دوستان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را مثل هفته های گذشته تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان عزیز شنونده میدونین که چند هفته هست که ما با شما دوستان در ارتباط با بحث اربعین صحبت میکنیم. عرض کردیم در برنامه‌های گذشته که ایام اربعین که میشه، خب تعداد چند ده هزار نفری زائر از افغانستان عازم زیارت عتبات عالیات میشن در داخل عراق. طبیعتا در مسیر خودشان از شهر مقدس مشهد عبور میکنن. 24 ساعتی را 48 ساعتی را در داخل مشهد هستند، حضرت امام رضا علیه السلام را زیارت میکنن و بعد هم تشریف میبرن و سمت عتبات عالیات. در زمان حضور زائران افغانستانی در شهر مقدس مشهد، خب مواکب فراوانی هست در داخل شهر مقدس مشهد که عمدتاً توسط مهاجرین افغانستانی ساکن مشهد مقدس مدیریت میشن. زوار در اینجا اسکان پیدا میکنن، بحث تغذیهشان، بحث درمانشان، بحث حمل و نقلشان و بسیار از نیازمندی هایی که زوار داره در این مواکب برآورده میشه. مدیریت این مجموعه از مواکب، ارتباط اینها با زوار و رساندن بعضی از خدمات هم توسط ستاد مردمی اربعین مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی انجام میشه. در ارتباط با ستاد اربعین با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. طی چند جلسه با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت کردیم که مسئولیت ستاد مردمی اربعین حسینی مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی با جناب دکتر احمدی هست. چند برنامه‌ای هم هست که با معرفی مواکبی پرداختیم که کار خدمت رسانی به زائران را در داخل شهر مقدس مشهد انجام میتن. بنا بود که در هفته گذشته این برنامه رو تمام بکنیم، برنامه جدیدی شروع بکنیم، اما حیف ما آمد که یک سه چهار تای دیگه از این مواکب را که کار خدمت رسانی و زوار، اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی و بقیه خدمات را انجام میتن، اینا رو معرفی نکنیم. این هفته هم در خدمت شما هستیم، همین بحث را ادامه میدیم. انشاءالله از هفته آینده بحث جدیدی رو شروع میکنیم در برنامه روایت همدلی. با ما همراه باشید. یکی از مواکبی که خیلی وقت هست پای کار زائر اربعین هست، مهدیه شهدا در منطقه گلشهر مشهد هست. حتی قبل از اینکه ستاد اربعین تشکیل شود و به صورت منظم و سیستماتیک کار اسکان زائرین در داخل شهر مقدس مشهد انجام شود، مهدیه شهدا کار اسکان و پذیرایی زائرین را انجام می‌داد. با تعداد تعداد محدودتر و بعد از اینکه ستاد اربعین تشکیل شد، خب تعداد زواری که معمولا مراجعه میکرد تعداد بیشتر بود. یکی دیگه از ویژگی های مهدی شهدا این هست که در تمام طول سال معمولا در خدمت زائرین هست، حالا چه زائرین اربعین حسینی چه زائرین حضرت امام رضا علیه السلام که از شهرهای مختلف ایران ممکنه مشهد تشریف بیارن و چه زائرینی که به هر حال در طول سال از افغانستان تشریف میارن و اسکان پیدا میکنن اونجا، زیارت امام رضا علیه السلام تشریف میبرن و مدتی رو ممکنه که در مهدی شهدا ساکن باشن. بعضا مریضایی هم هستن که ممکنه چند ماه در این مهدی اسکان پیدا بکنن تا کارهای درمانیشان انجام شود. حاجی جمعه خان قلندری مسئولیت مهدیه شهدا را به عهده دارن و توضیحاتی دارن در ارتباط با این موکب.
در سال 1362 خانه به گلشهر خریداری شد برای خوابگاه مجاهدین که مجاهدین به افغانستان اعزام می شد. در سال 1365 به نام مدرسه شهید احسانی نامگذاری شد. در سال 1393 با راهنمایی حجت الاسلام آقای اخلاقی و همکاری بعض برادران خیر و بعض برادران کاریگر این خانه بازسازی شد، تکمیل ساخته شد، فعلا به نام مهدی شهدا می باشد. از آن به بعد ساخت از این ماه مبارک رمضان جلسات قرآن در شبه، در بین هفته شبای یک شنبه جلسات قرآن، در بین سال از مجروین حمله های امطاری افغانستان همیشه در اینجا در خدمت اینا بودیم، هم مداوام شد هم از نظر جای کسانی که جای ندیش در اینجا تا کنون جمع‌آوری میشه و همچنین مریضانی که در بین سال جای ندارن بی جایان ماجرن در خدمت از اینا همیشه هستیم و از اردوگاه کسانی که به زیارت امام رضا علیه السلام مرخصی میایند برای زیارت میایند شبا هم اونجا اسکان داده میشه و در طول سالها زوارانی که از افغانستان میایند زواران عطابات حالی همیشه در خدمت اینا هستیم. حتی تا سالی بوده که 3500 نفر ما رفت و برگشت جاگزین بوده و در خدمت اینا با خواهران و برادران در خدمت اینا بودیم. اکنونم از نظر بهداشتی و خدمات های درمانی همه برخوردانند. همیشه در خدمت زائرین هستیم و بودیم و با همکاری سایر برادران.
صحبت های آجی جمعخان قلندری مسئول مهدیه شهدا در منطقه گلشهر مشهد را شنیدید که ما عرض کردم که خیلی وقت هست که پای کار زائر امام حسین علیه السلام هست و همینطور زائران امام رضا علیه السلام در این مهدیه اسکان پیدا می کنن و در حد توان خدمات به اونا ارائه می شه. در طول سال هم خیلی از خدمات در همین مهدیه و در همین مکان به زائران ارائه میشه. اما در منطقه گلشهر موکب دیگه هم داریم که چند سالی هست پای کار زائر اربعین هست. از حدودا همون سال 95 که به صورت جدی تر کار پذیرایی از زائرین اربعین در مشهد انجام شد، ای حسینی هم پای کار هست. حسینیه فاطمه الزهرا در منطقه گلشهر که خب در حد توان معمولا خدمات ارائه میکنه. حاجی قاسم میرزایی مسئولیت ای حسینیه رو به عهده داره و توضیحاتی داره در ارتباط با این موکب.
حسینیه 20 سال تأسیس شده، بعد از موقعی که زواران آقا عبدالله حسین در ایران و در عراق، حسینیه در خدمت زائرین است. با کمک مردمی خدمات هم رایگانه، مردم خدمات میتونه. دارو از طرف ستاد اربعین انجام میشه، بعد در حد صبحانه، نهار، شام در خدمت زائرین هستیم. خادم ها زن ها مثلا 10 نفر است، در شبانه روز مثلا 5 نفر است، باز خسته شد 5 نفر دیگه عوض میشه، مرد ها 10 نفر تا 20 نفر است. از سال 96 از موقع که زبانانیم آقای امام حسین میه ما در خدمتشان است. ما خود ما عاشقانه رفتیم ترمینال، مرحله اول از ترمینال می آوردیم زوارا را. حتی تا همین سال که آخر بود خودم رفتیم ترمینال